بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما در بحث روش شناسی اجتهاد تو مرحله جمع آوری و بررسی ادله بودیم، تمام شد بحث، تقریبا نهایت بحث رو به بحث دلالت های لفظی که عمده فقه هم هست اختصاص دادیم، بحث استظهار رو مطرح کردیم. یه تذکرات پایانی به ذهن رسیده که مهمه، اینها را هم عرض بکنیم خدمتون. نکته اول این است که اخبار گاهی وقتها ناقل لفظ حضرت هستند، گاهی وقتها ناقل فعل حضرت. مثلا میفهمند که حضرت اینجوری نماز خوند، اینجوری وضو گرفت، فلانجا مثلا چنین کاری رو انجام داد. توی اخباری که فعل رو نقل میکنن، توی استظهار، تو اخذ دلالت یک نکته مهمه، و اون این که علاوه بر این که حالا شما باید توجه کنید به این که مثلا ناقل فعل چه کسیه، مثلا اگر ناقل فعل غیر معصوم باشه، خب ممکنه بگید این قضیه احتمال داره قضیه خارجیه باشه نه حقیقیه، اما اگه ناقل معصوم باشه ممکنه بگید نه معصوم مثلا این گونه نیست، قضیه خارجی رو نقل نمیکنه. یا مقام بیان فعل چیه، برای چی داره این رو بیان میکنه، میخواد حکم رو آموزش بده، میخواد یک روش عقلایی رو آموزش بده. علاوه بر اینها که توی بحث‌های لفظی هم تقریبا اینها رو اشاره کرده بودیم، تو بحث فعل اون چیزی که مهمه اینه که وجوه مختلف و احتمالات متفاوت متصور برای فعل باید مد نظر قرار بگیره. مثلا فرض بفرمایید اگر برای ما نقل بکنن که معصوم علیه السلام در نماز جلسه استراحت رو انجام میدادن، خب شما باید اول وجوه مختلف رو بررسی کنید که چرا مثلا این کار انجام میشده، حضرت چرا خدمتتون عرض بکنم که این جلسه استراحت رو انجام دادن، به خاطر اینکه واجب بوده، این یک احتماله، خاطر اینکه مستحب بوده، احتمال دیگه. احتمال سوم این است که مثلا مباهه، ولی خب اینجوری راحت تره، آدم اول بشینه بعد بلند شه، راحت تر از این که مستقیم مثلا بلند شه. خب اگر احتمالات رو آدم در نظر بگیره بهتر میتونه مدلول روایت رو بفهمه. مثلا توی این روایت ممکنه شما بگید اصلا از فعل جلسه استراحت اصل مطلوبیت هم فهمیده نمیشه. چرا؟ چون یه احتمالش این است که برای مثلا راحتی باشه. خب البته این ادعا شده که اگه یه فعلی زیاد تکرار بشه ممکنه مثلا اصل مطلوبیت رو افاده کنه، خب اینم جای تأمل داره. این یه تذکر هست که تو بحث دلالت‌های فعل ضعیف‌تر از دلالت‌های لفظه و باید بهش توجه داشت. نکته دیگه که باز خیلی مهمه، خیلی مهمه، اینه که ذهنیت‌های شخصی و پیش‌فرض‌های غلط یا حتی خدا ما رو نجات بده هوا و هوس بر استظهار از ادله اثر می‌گذاره. یعنی گاهی وقتا ما اصلا دوست داریم به چنین نتیجه، چنین حکم فقهی برسیم، خب این اثر میذاره رو استظهارم، روایت اونجوری میفهمیم. یک نفر ذهنش حکومتی میفهمه، یک نفر ذهنش ضد حکومتی، ضد حکومتی روایت ها رو میفهمه. این چیز هم هست، این داستان هم هست که مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه برای اینکه بحث نجاست و طهارت آب چاه رو بررسی کنه، اول چاه خونش رو پر کرد دیگه. برای چی؟ برای اینکه این هوا و همه است تو استظهارش تأثیر نداره. تا این چاه هست، علامه هلی با اون عظمت علمیش، تا این چاه هست من دوست دارم نجس نباشه، با افتادن نجاست نجس نشه. خب این تأثیر میذاره، خواه نخواه تأثیر میذاره، تأثیر منفی میذاره. یه مثال دیگه اینه که وقتی مثلا فرض کنید ما در این مسئله نگاه و پوشش رو بررسی میکنیم که مثلا زن باید چه مقدار از بدنش رو بپوشه، مرد چقدر، زن چجوری میتونه نگاه کنه، مرد چقدر میتونه نگاه کنه. بعد حالا وقتی ذهنمون درگیر این مسئله است، میرسیم به این که این روایت که انما هن عوره، که زنان عورت هستن. خب از این استفاده ممکنه بکنیم که خب همه، یعنی کل بدن زن عورت است و لذا همش رو باید بپوشونه، حتی صورت و دست و پا و همه رو باید بپوشونه و این قاعده کلی. اگه مثلا قرینه دیگه ای نباشه باید همش پوشیده باشه. خب در حالی که اصلا این احتمال وجود داره که این روایت اصلا ناظره به پوشش نباشه، ناظر به این باشه که مثلا وظیفه شوهر و مرد و پدر این است که مثل عورت از زن و بچهش محافظت کنه، حفظشون کنه، نگهداریشون بکنه، این احتمال در مورد روایت داده شده. خب وقتی ذهن ما مشغول یک مسئله است، به روایت میرسیم، این روایت رو همون جوری میفهمیم. اینم مال تمام استظهارات. یه بحثای خیلی مهمی هم تو بحثای فهم متن و اینها تو این زمینه وجود داره. خب این بحث استظهاری که عرض شد، خیلی مختصر سعی شد که عمده مطالبش ذکر بشه. یک خاتمه اینجا تو بحث استظهار مطرح هست و اونم بحث قاعده استیادی هست. قاعده استیادی کلن این اصطلاح مال این است که شما یک مضمونی رو، اینجوری بگم، یک قاعده ای رو به طبق اون مضمون و دلیل ندارید. یعنی طبق اون قشنگ نیومدن بگن آقا قاعده این از الف به، نه ما روایت اینجوری نداریم، هیچ دلیلی نداریم که بیاد بگه الف به است، اما تطبیقات اون در روایات ما هست. یه مثال بزنیم، مثلا شما میبینید که برای عبد حر رو قصاص نمی کنن. این توی فقه ما هست، اگه یه حری عبد رو کشت، یه عبدی رو کشت، قصاص نمیشه. یا اگه یه عبد مکاتبه یه عبد غیر مکاتبه رو بکشه، قصاص نمیشه. یه مسلمانی یه ذمی رو بکشه، قصاص نمیشه. یک عاقلی مجنونی رو بکشه، قصاص نمیشه. شما این مصادیق رو که کنار هم میذارید، این قاعده به ذهنتون میاد، استیاد میکنید از این مصادیق، از تطبیق این مصادیق، که پس حتماً حق قصاص فقط جایی ثابت میشه که قاتل یا جانی مرتبه اقوا از مقتول یا اونی که مورد جنایت واقع شده نداشته باشه، اگه مساویان هر دو حره. یا اینکه قاتل پایین تره، مثلا قاتل عبد، مقتول حره، اینجا ها قصاص هست. اما اگر که قاتل رتبه اقوا داشته باشه، این قصاص نیست. خب اینو از کجا شما به دست آورید؟ ما هیچ روایتی نداریم که بگه آقا حق قصاص وقتی ثابت میشه که مثلا در رتبه واحد باشن یا قاتل مرتبه اقوا داشته باشه، چنین چیزی ما نداریم که. شما از کجا فهمیدید؟ از این تطبیقا فهمیدید. حر و عبد رو دیدید، مکاتبه و عبد رو دیدید، باز مسلمان و ذمی رو دیدید، عاقل و مجنون رو دیدید، این تطبیقه ها به شما یک قاعده میده. اینو میگن قاعده استیادی، یعنی شما از این موارد استیاد کردید، سید کردید، چکار کردید. این تعریف قاعده استیادی بود. خب برای جمع‌آوری روشنه، به استیاد قاعده باید آدم تتبع خیلی زیادی تو اخبار داشته باشه. همه ابوابی که احتمال میدیم مربوط باشه به این قاعده، حتی اجماعات، فتاوای علما که احتمال میدیم تطبیق این باشه، باید مثلا تو همین مثال قصاص که گفتیم، باید تمام ابواب قصاص دیده بشه تا قشنگ ببین بتونیم همه تطبیقات رو جمع بکنیم و به مورد نقض مثلا بر نخوریم که این قاعدمون از بین ببره یا از عمومیت بندازه. این نیازیست که توی مرحله جمع‌آوری خلاصه ما باید این کار رو تیک کنیم. کار به این سادگی نیست. توی مرحله نقد و بررسی الان عرض میکنیم، تو نقد و بررسی قاعده استیادی شما باید توی اون موارد تطبیقیتون، مصادیقی که پیدا کردید، همه احتمال‌های دیگر رو ابطال کنید. یعنی شما باید بگید آقا مثلا این 5 موردی که من پیدا کردم هیچ احتمال دیگه ای توش نیست مگر همین قاعده، چون حتی اگه یه احتمال دیگه بدید خب ثابت نمیشه این قاعده رو شرع قبول داره. و اضافه بر این، شما باید اون قاعده‌ای که میخواید استیاد کنید با تمام فقه لوازمش رو بررسی کنید، ببینید با هیچ جای فقه لطمه نخوره، با هیچ جای فقه درگیر نباشه. مثلا فرض کنید تو همین مثال قصاصی که ابتدای بحث هم عرض شد، ممکنه شما بگید نه بحث اقواییت نیست، اقواییت رتبه نیست، بحث هر کدوم از این مصادیق که ذکر شد یک مصلحت خاص اجتماعی داشته که این کار شده، حر برای عبد یا مثلا مسلمان برای ذمی، عاقل برای مجنون، اینا یک مصلحت اجتماعی داشته، ربطی به این نداشته که باید حتما قاتل مساوی یا دارم اقوا رتبتن باشه، ببخشید از عفو مثلا رتبتن باشه تا قصاص بشه. این احتمال قابل دفع نیست و اگه شما این احتمال رو بدید خب این قاعده نمیشه بهش تمسک کرد. اضافه بر این، همین قاعده رو شما در نظر بگیرید، بحث اقوا رتبتن. خب اگر شما این رو تطبیق بکنید لازمه‌شو با تمام ابواب قصاص، به مورد نقض میخورید. مثلا فرض کنید پدر کافر رو برای فرزند مسلمان قصاص نمیکنن، اما مادر رو برای فرزند قصاص میکنن. خب تطبیق قاعده‌ای که شما گفتید روی این مثال‌ها محل تأمل حداقل، اگه نگیم دچار اشکال میشه. البته این اون همون اقواییت رتبه هم یه ابهامی داره ها، حالا اونو خیلی واردش نشدیم، این که بگیم کسی که اقوا رتبتن است یعنی چی اقوا رتبتن، این خودش یه ابهامی داره. حالا اونو اجمالاً به همون اجمالی که فهمیدیم بذاریم کنار، ببینیم که ممکنه شما بگید که لوازمش با برخی از احکام مثلا مسلم فقهی سازگار نیست یا احکام صحیح فقهی سازگار نیست. پس برای نقد و بررسی اولا باید تو اون مصادیقی که ادعا شده ما از اونها استیاد کردیم همه احتمالات دیگه ابطال بشه، یعنی هیچ احتمال دیگه ای نباشه و لازمه این قاعده با همه فقه سازگار باشه. اگه با جایی از فقه سازگار نباشه خب ممکنه دچار مشکل و اشتباه شده باشیم. به هر حال این خاتمه بحث بود. ما مرحله جمع‌آوری و بررسی ادله رو هم پشت سر گذاشتیم. ما مرحله مسئله شناسی رو مطرح کردیم، جمع‌آوری و دستبندی اقوال رو گفتیم، ثمره نزاع، جمع‌آوری و بررسی ادله اجتهادی رو گفتیم، تمام شد. فرض ما این است که ما همه اینا رو یاد گرفتیم، الان میتونیم همه ادله رو جمع کنیم و همه ادله رو هم جمع کردیم تو مسئلمون. اما مرحله مهم بعدی بحث تعارض ادله است. خب بسیار اتفاق میفته که ادله با هم متعارض هستند. اینجا باید چی کار کرد؟ در مقدمه باید بگیم که آقا این مرحله پنجم ما که حل تعارض است، اینجا بین دو تا دلیل ظنی متصور هست، اما بین دو دلیل قطعی یا یک دلیل قطعی و یک دلیل ظنی تعارض نیست. این تعارض وجود نداره. مرحوم شهید صدرم تو حلقات حلقه ثالثه اینو ابتدای بحث تعارض هم مطرح کردن، بقیه علما هم مطرح کردن. لذا اگر ما بحث تعارض رو مطرح میکنیم، یعنی تعارض دو دلیل ظنی، یعنی ظن خاص رو مد نظر داریم. نکته دیگه این که اگر دو دلیل متعارض از ادله لفظی نباشن، مثل فرض کنید یه دلیل داریم شهرت فتوایی و یه دلیل هم داریم سیره، مثلا اینها هم بر اساس ظن خاص حجت شدن و هیچ کدومشون هم لفظی نیست، گاهی وقتا نه، یکیشون لفظیه، مثلا فرض کنید خبر واحد هست و سیره تعارض میکنن. بیان شده که اگر لفظی نباشن یا یک طرف فقط لفظی باشه یه طرف لفظی نباشه، اینجا تعارض مستقره، جمع عرفی بین اونها متصور نیست. باز اینجا بحث هایی وجود داره که بحث ها اصولیه، ما واردش نمیشیم، بحث ها روشی نیست، بحث های البته مهمی هست که سر جاش باید تحقیق بشه. پس ما با این مقدماتی که عرض کردیم روشن میشه که ما بحثمون دو دلیل متعارض لفظی است که اینها در مرحله اول تعارض بدوی دارند، ممکنه این تعارض غیر مستقر باشه، بدوی بمونه، و ممکنه هم هست که این نباشه، یعنی غیر مستقر باشه و قابل حل نباشه. ما تو مرحله تعارض ادله سه گام رو باید طی بکنیم: یک، مرحله جمع عرفی، مرحله ترجیح و مرحله نهایی که اگر نه جمع عرفی بود نه ترجیح بود باید چه کار کرد. در مرحله اول تعارض یعنی جمع عرفی، اینو ما میدونیم، برامونم بارها گفتن که جمع عرفی هنگامی حاصل میشه که در نظر عرف یک طرف تعارض قرینه عرفی برای فهم مجموع هر دو دلیل تلقی بشه. حالا این قرینه از حریت، بعضی وقتا میگن اخصیت، بعضی وقتا میگن نظارت، ایناش مختلفه. اینا رو ما تو اصول خوندیم، از طرف اینم در اصول خوندیم که جمع‌های عرفی گاهی وقتا ناظر به موضوع هست، گاهی وقتا ناظر به حکم هست، اینها رو هم بلد هستیم. از باز جمع‌های عرفی تخصیص رو شمردن، تقیید، حکومت، اینها از مصادیق جمع عرفی دانسته شده، یا هر کدوم از اینها قواعدی دارن، شرایطی دارن و عرفیت جمع اونا خیلی مهمه. مثلا تخصیص در جایی که عام ما آبی از تخصیص باشه جاری نیست، تقیید در جایی که مطلق ما عام از تقیید باشه مثلا جاری نیست، یا گفته شده حکومت در جایی که دلیل حاکم ناظره به دلیل محکوم نباشه جاری نیست. اینها بحث ها و قواعدی است که مطرح شد. نکته دیگه که در بحث جمع عرفی هست بحث انقلاب نسبت است. برخی ها انقلاب نسبت رو از مصادیق جمع عرفی میدونن که شما اگر که جزء این دسته باشید، خب در مرحله جمع عرفی باید به بحث انقلاب نسبت هم توجه بکنید، اقسام اون، انواع اون رو مد نظر داشته باشید، ببینید که در محل بحث شما آیا انقلاب نسبت قابل تطبیق هست، قابل تطبیق نیست. و به عنوان مقدمه این نکته هم عرض بکنیم که ما در مرحله جمع عرفی دقت باید بکنیم، اینو خیلی اشتباه میشه متاسفانه، تو مرحله جمع عرفی اون جمعی که بیان میکنید باید تمام، تأکید میکنم تمام، روایات دو طرف تعارض رو توجیه بکنه، با همش سازگار باشه. مثلا اگه شما دو دسته روایت دارید، یک طرف 5 تا روایت، یک طرف 3 تا روایت، جمع عرفی سعیه که با همه این 8 روایت تطبیق بشه، با همش سازگار باشه عرفا. خب اینها مقدمه بحث جمع عرفی بود که البته در منظر شما اساتید دیگه زیر به کرمان بردن بود. برای مراحل جمع عرفی این مراحل طی باید بشه. مرحله اول اینه که تعیین درجه قوت دلالت هر دلیل نسبت به موضوع متعلق قیود و حکم. بعد این دو دلیل یا دو دسته دلیلی که تعرض کردن ما ببینیم هر کدومشون نسبت به موضوع متعلق قیود و حکم چه مقدار قوت دلالت دارن. مثلا یکیشون موضوع رو با عموم افاده کرده، یکیشون موضوع رو با مطلق اطلاق. خب شما خوندید که مثلا شمولیت عموم اقوا از اطلاق است. چون یه نفر حکم رو مثلا با حصر افاده کرده، یکی نه، اینها تو قوت دلالت متفاوت. این یک مرحله. مرحله دوم این است که روابط این دو ادله، دو دست دلیل نسبت با موضوعشون، متعلقاشون، قیودشون و حکمشون با هم سنجیده بشه. مثلا این موضوعش با این چه تفاوتی میکنه، مقایسه بکنید. دقیقا مثلا فرض کنید این موضوعش خمره، این نبیزه. خب خمر و نبیز چه رابطه ای با هم دارن؟ اهم مطلقه، اخص مطلقه، مساوی هستن اصلا؟ یا یه دلیل اومده بحث معاملات رو گفته، یه دلیل بحث اجاره رو داره میگه. خب این توی موضوع فرق میکنن. نسبت‌های اینها مشخص بشه، نسبت‌ها مشخص بشه، معلوم میشه رابطه اینها میتونه وارد و مورود باشه، حاکم و محکوم باشه، عام و خاص باشه، مطلق و مقید باشه، یا نه نمیتونه هیچ کدوم از اینها باشه. مرحله سوم باید جمع‌های متصوری که برای این دو دسته دلیل وجود داره و قابل تصور هست، قابل بیان هست یا توسط علما مطرح شده رو بیاییم با ذهن عرفی، با فهم عرفی بسنجیم. این واقعا کدوم یک از اینا رو عرف از این دو دلیل میفهمه، که البته اینجا دیگه خیلی مهمه، یه ذوق عرفی خیلی سالم میخواد که بتونه تشخیص بده واقعا اینجا عرف چی استفاده میکنه از ادله، چه وجه جمعی رو میپسنده. خب این میشه سه مرحله جمع عرفی که ما اول میایم قوت دلالت ها رو میسنجیم، رابطه ادله رو میسنجیم. تو اینها خیلی وقتا توجه نمیشه، حکم رو نگاه میکنن، حمل میکنن، مثلا میگن اون ظهور در حرمت، این جواز، میشه کراهت. حکم رو فقط نگاه کرده، در حقیقت موضوع رو نگاه نکرده. شما اگه موضوع رو دقت میکرد شاید تخصیص حرمت بود، نه حمل حرمت بر کراهت. این اتفاقها و این اشکالات زیاد میفته به خاطر اینکه این مسیر خوب طی نمیشه، به یک مرحله توجه نمیشه. خب این چند تا تمرینم توی پاورقی هست، البته تمرینای سختی هم هست، بله تمرینای جونداری هم هست. بس جمع عرفی محل بحث جدیه، این جمعای عرفی که خب بالاخره خیلی از ابواب فقهی ما به این نحوه که ما اینجوری نیست که یه سری یه دسته روایت خیلی صاف و مثلا پوسکنده و سرراست داشته باشیم قشنگ تکلیفمون رو روشن کنه، نه. خب این میشه جمع عرفی، ما این مراحل رو طی میکنیم تا انشالله به جمع عرفی برسیم. اما اگر جمع عرفی ممکن نبود، خب میرسیم به مرحله دوم که مرحله ترجیح هست. اینجا یعنی تعارض بین دو تا دلیل مستقره، مستقر که شد نوبت میرسه به ترجیح. این که مرجحات چه اموری هستند، کدوم یکشون بر دیگری مقدم هست، اینها بحث‌های اصولی است که خب آدم مرجحات رو لیست میکنه، مرجحات رو تطبیق میکنه توی این موارد و بین اینها بر اساس قواعد اصولی ترجیح میده. چندان بحث روشی نداره به عنوان روش، لذا این مرحله رو مختصر رد میشیم. مرحله آخر هم گام آخر به تعبیری که اینجا انتخاب کردیم این است که اگر راه جمع عرفی مسدود بود، راه ترجیح بسته بود، میرسیم به آخرین گام که اون حالا اختلاف نظر اصولی است که با تساقط باشه، توقف باشه یا تأخیر باشه، که اگر شما قائل به مثلا تساقط شدید، این دوتا دلیل از حجیت ساقط میشن، باید برید سراغ مثلا آمای فوقانی، امارات دیگه، یا سراغ مثلا اصل عملی. این مرحله هم مرحله است که بحث روشی نداره به اون معنا، لذا این رو هم مختصر عبور میکنیم. اصل بحث این بود که ما در مرحله تعارض این سه مرحله رو به این شکل باید بپیماییم. خلاص، اما میرسیم به مرحله ششم. توی روند استنباط مرحله ششم از مراحل اصلی استنباط اصول عملی است. شما اگر که مرحله جمع‌آوری ادله رو پشت سر گذاشتید، تعارض رو پشت سر گذاشتید، خلاصه به این نتیجه رسیدید که ما اماره و ظن خاص نداریم، باید بریم سراغ اصول عملیه و وظیفه خلاصه عملیمون رو پیدا بکنیم. ما نتونستیم مثلا به واقع یک دلیل واقع نما برسیم. خب توی اصول عملی هم کار ساده ای نیست، شرایط و مجاری باید خیلی توش دقت بشه، روابط اصول عملیه، رابطه اصل سببی مسببی موضوعی حکمی، کار ساده ای نیست. خیلی وقتا اشکالاتی که علما به هم دیگه میگیرن تو همین جریان های اصل عملی است، میگن که مثلا این دقت نشده، اینجا مثلا استصحاب جاری نیست به این دلیل، یا اینجا مثلا برائت جاری نیست به اون دلیل. این باز سعی شده مراحلی تنظیم بشه که این مراحل طی مرحله اصول عملیه به نحوی باشه که اشتباهات به حداقل یا صفر برسه. مراحل پیشنهادی این است که ابتدا ما بررسی کنیم وجود یا فقدان شرایط جریان اصول عملیه مخصوص اون باب فقهی. مثلا شما بحث طهارت و نجاست رو دارید، یک اصل خاص اصل طهارت دارید اونجا. اشکال بعضی از ماها این است که اینقدر اون اصول چهارگانه عملی رو، یعنی براءت و احتیاط و تأخیر و استصحاب رو به ما گفتن، دیگه غافل شدیم از دیگر اصول عملی. باید بررسی کرد این بابی که ما داریم میخونیم اصل عملی داره یا نداره. مثلا شما اگر که بحث معاملات هست، فرض کنید قاعده ید جاری هست یا نیست، اگه ما قاعده ید رو اصل عملی بدونیم، یا اگر مثلا بحث نماز هست، اگر شما قاعده تجاوز رو اصل عملی میدونید، قاعده تجاوز جاری هست یا نه، قاعده فراق جاری هست یا نیست، اصالت صحت تو معاملات، اصل صحت، صحت مثلا فعل مسلم جاری هست یا جاری نیست. این مرحله اول. مرحله دوم این است که بررسی شود که آقا شرایط جریان استصحاب در مقام وجود داره یا نه، همون شرایطی که توی اصول در موردش بحث کردن. با توجه به اینکه مثلا استصحاب مقدمه بر اصول دیگه دانسته شده، مرحله دوم رو اولین مرحله رو گذاشتیم که ببینید استصحاب جاریه یا نه، بقاء موضوع، اون شرایط استصحاب، مثلا شما استصحاب جزئی رو قبول دارید یا نه، جز کلی رو قبول دارید یا نه، تو شبه حکمیه قبول دارید یا نه. خب این استصحاب شما شبه حکمیه است، شبه موضوعی است، شک در مقتضی و شک در مانع، اینا رو تو این مرحله باید بررسی کنید ببینید شرایط جریان اینجا وجود داره یا وجود نداره. خب ها اینم عرض بکنیم که شما وقتی که تفکیک بکنید این موارد رو از هم، صحت و سقم استصحاب رو براتون روشن میشه، و همچنین باید تفکیک بکنید استصحاب هایی که تو ناحیه موضوع جاریه و استصحاب هایی که تو ناحیه حکم جاریه، اینها باز تفکیک بشه اصلا میشه تو هر دو جاری کرد یا نه، یا مستصحب های مختلفی که میتونید جاری کنید اینجا مال این مرحله است. مثلا فرض بفرمایید ما تو بحث طلاق زوجه مفقود، یعنی یک زنی هست شوهرش گم شده، سالا نیامده، 4 سال 5 ساله نیامده، زوج به حاکم مراجعه میکنه میگه ما من 4-5 ساله نه مثلا پولی نه نفقه ای نه فرض کنید چیزی، خلاصه من طلاق میخوام. خب اینجا بعد از 4-5 سال آیا استصحاب و شرایط استصحاب جاری هست یا نه؟ ادعا شده اینجا 5 تا مستصحب شما دارید. یک استصحاب لزوم عقد قبل از مثلا این مدت، توی مثلا قبل از مراجعه زوجه یا قبل از اینکه مثلا مفقود بشه این شخص، عقد نکاح از عقود لازم بوده، بعد شک میکنیم هنوز عقد لازم هست یا نه، استصحاب لزوم عقد داریم. یا اصل عدم حق طلاق برای زوجه بعضیا گفتن، مثلا قبلن که زوجه حق طلاق نداشت، الان که مفقود شده شک میکنیم حق طلاق داره یا نداره، استصحاب میکنیم که نداره، استصحاب میکنیم بقاء زوجیت رو، استصحاب میکنیم بقاء عقد رو، زوجیت یعنی ثمره عقد، یا استصحاب میکنیم بقاء آثار زوجیت رو، نه خود زوجیت رو، آثار زوجیت مثل این که این زن حق نداره با دیگری ازدواج کنه، نمیدونم مرد نسبت به نفقه این مدیونه و امثال این. و خب البته خیلی باید دقت کرد که اصل مثبت در ورطه اصل مثبت هم البته نیفتیم. این میشه مرحله دو. مرحله سوم بررسی وجود یا فقدان شرایط جریان اصل احتیاط. خب ما میدونیم مجرای اصل احتیاط علم اجمالی شک در مکلفون به هست، البته با این شرط که مثلا علم اجمالی شما انحلال پیدا نکنه به علم تفصیلی و شک بدوی. باید ببینیم خلاصه در محل بحث ما احتیاط جاری هست یا نه، این شرایط رو بسنجیم، محل ابتلا بودن یا نبودن اطراف شبهه، بعضی گفتن مهمه، محصور غیر محصور بودن با اون تعاریف مختلفی که ازش ارائه شده، موضوعیه یا حکمیه بودن مورد شک، حالا شک ناشی از اجمال فقدان نص یا نه، این مبانی و شرایط قاعده احتیاط باید تطبیق بشه که آیا اینجا چنین شرایطی وجود دارد یا وجود ندارد. مرحله بعد بررسی وجود یا فقدان شرایط جریان اصل تخییر هست که همون مثلا دوران بین محظورین خواهد بود. و مرحله بعد، مرحله پنجم، بررسی وجود یا فقدان شرایط جریان اصل براءت هست. مثلا براءت مجراش جایی که از شک در اصل تکلیف باشه، فرض کنید وجودش مشروط به این است که طرف مثلا علم اجمالی شما نباشه. فرض کنید بعضی گفتن که وقتی است براءت جاریه که مفادش نتیجهش امتنان باشه و امثال این شرایط. این به عنوان مرحله پنجم. و مرحله آخر، بررسی روابط اصول جاری در مقام. شما به این نتیجه رسیدید که آقا استصحاب جاریه، مثلا احتیاط هم جاریه، خب کدوم مقدم هست؟ به این نتیجه رسیدید که دو تا استصحاب دارید، خب کدوم مقدمه؟ اینا خیلی مهمه. شما به این نتیجه رسیدید که هم اصل طهارت دارید هم استصحاب نجاست دارید، اینجا باز کدوم مقدمه؟ اینها همش تو بحثاش توی اصول مطرح شده. فقط شما تو این مرحله بعد از اینکه تک تک جریان اصول عملیه رو بررسی کردید، فهمیدید چه مثلا اصولی اینجا جاری هست، حالا باید رابطه اینها رو بسنجید، کدوم حاکمه بر کدومه، کدوم وارده بر اون یکیه. و بعد از طی این مرحله شما نتیجه میگیرید که آقا مثلا فلان استصحاب جاری است یا نه، مثلا اینجا براءت جاری است یا یه اصل دیگه جاری. و البته توی این ترجیحات دقت‌های فقیهانه بسیار بسیار اهمیت داره، بسیار بسیار این دقت‌های فقیهانه اهمیت داره. و ما میگم شما اگر اختلاف علما رو توی این مسئله ببینید تعجب میکنی، توی جریان استصحاب کلی اختلاف بحث هست. و البته استصحاب هم خودش یه چیز خلاصه اذیت کنیه، کار به این سادهی نیست، سخته. برخی جاها برخی مسائل واقعا نکات ریز خیلی مهمی داره که کار سخت میکنه. مثال هم مثلا اینجا زده شده، شما شک دارید که مثلا حق قصاص ثابت هست یا نه، یه برید سمت مثلا اولیای مقتول ببین چه اصول عملی تو نایه اولیای مقتول جاریه. میشه مثلا براءت از حرمت قتل قاتل رو داشت اینجا مثلا، یا طرف علم اجمالی هست یا نیست قتل این قاتل. استصحاب چی؟ قبل از قتل اینا حق نداشتن اینو بکشن، حقی نسبت به اون نداشتن، اما حالا چی؟ یا اصول عمل یک پوزش میطلبم، اصول عملیه که در ناحیه قاتل هست، اصول عملیه‌ای که در ناحیه حاکم هست، حاکمی که میخواد حکم بکنه، اینا اومدن پیش دادگاه اولیای مقتول میگن آقا اینو قصاص کنید و ما شک داریم در چنین شرایطی حق قصاص ثابت باشه. وقتی شک داریم اینجا براءت جاریه، علم اجمالیه، استصحابه. خلاصه اینو میخواستم عرض بکنم که ما بعد از این که شرایط رو سنجیدیم، روابط بین این اصول رو با باید به خوبی تطبیق بکنی. این میشه مرحله اصول عملیه که باز اصل و عمده کار اصول عملی روشی نیست، بحث اصولی است و اجرای اصولی است و نتیجه ای که حاصل شد این بود که ما با طی این مرحله فهمیدیم که مثلا چه اصل عملی در اینجا جاری هست. خب این هم میشه مرحله ششم و تمام، اصول عملی هم تمام میشه. فرصت چندانی هم باقی نمونده، من این خاتمه بحث رو هم عرض کنم. مرحله آخرم نتیجه گیری و جنبندیه. شما ادله رو بررسی کردید، تعارض ادله رو حل کردید، اصول عملیه رو جاری کردید، آخرش جنبندی نهایی میشه مرحله هفتم. محدوده دلالت همه ادله رو بررسی میکنید، حاصل جمع یا حل تعارض اونها رو تنظیم میکنید و مسئله شما انشاءالله در این مرحله حل میشه. روشن میشه که مثلا حکم بر اساس عمومات، بر اساس ادله خاصه، بر اساس قواعد ثانویه است یا اصول عملیه است یا جمع بین ادله است. هر کدوم از اینها خودش رو نشون میده. اگر کار فقهی آموزشی هم داشته باشید، اینجا خیلی میتونید این کار رو بکنید که هر کدوم از مقتضاهای ادله رو جداگونه مطرح کنید. یعنی بگید مقتضای عمومات مثلا شد جواز فرض کنید، مقتضای ادله خاصه میشه مثلا وجوب، مقتضای اصل عملی مثلا میشه میدونم براءت، و این تفکیک ها میتونه کار آموزشی خوبی داشته باشه برای به نتیجه رسیدن و روشن شدن فرع فقهی. خب تمام، به حمد الله ما توی این جلساتی که توفیق شد خدمتتون بودیم، بحثای روش شناسی رو سعی کردیم یک مختصر به شکل یک درآمدی به عنوان روش شناسی ارائه بدیم خدمتون. خب این بحث اما اولش هم گفتیم نوظهوره، باید کار بشه، یه سری ریزکاری ها داره. اینها گام های اولیه ایست که در برداشته میشه. این چیزها هم که جمع‌آوری شده، جمع‌آوری از اساتید و بزرگواران بوده که سعی کردیم دسته‌بندیشون کنیم خدمتتون ارائه بدیم. امیدواریم که مثمر و ثمر بوده باشه. خداوند تبارک و تعالی از همه ما به احسن وجه قبول بکنه، مورد رضای وجود مقدس و نازنین حضرت ولی عصر صاحب زمان ارواح نال تراب مقدم الفدا قرار بگیره و این نوکری های ناچیز رو به لطف و کرمش از همه ما قبول کنه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله.